بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث درباره بررسی ادله ای بود که جهت اثبات اعتبار و قوام قاعده المیسور مورد استناد علما قرار گرفته بود. این ادله در جلسات قبل پیگیری شد و بحث کنونی فعلی راجع به دلیل استصحاب بود. بحث درباره این بود که این استصحاب با چه بیانی و با چه تقریبی میتواند مطرح شود تا دلیلی برای قاعده المیسور شود. عرض کردیم تقاریب مختلفی برای این استصحاب ذکر شده است. 5 تقریب تا کنون در جلسات پیشین ما مطرح شد و همونطوری که مستحضرید هر 5 تقریب اشکال به قول امروزی ها اشکال فنی داشت، چون اون ارکان استصحاب در اونها رعایت نمی‌شد. اما وجه ششم از وجوه استدلال به قاعده استصحاب وجهی است که محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه در فوائد الاصول این وجه را مطرح نموده و به آن استناد کرده است. محقق عراقی این وجه را تحسین می کند.
خوب
بود گفتید. پس اصلشو گفتیم پس. خب درست. بله خیلی خوب. پس وجه پنجم که در جلسه قبل مطرح شد و بیان گشت که در حقیقت استصحاب قدر جامع بین وجوب نفسی ضمنی و وجوب نفسی استقلالی بود که توضیحشو در جلسه قبل عرض کردیم. این وجه هم به مانند وجوه متقدمه اشکال دارد و اشکال اون از دو جهت است. اولا این وجه از استصحاب که در جلسه قبل بیان شد مبتنی بر این است که بپذیریم هر عمل واجبی که مرکب من الاجزاء و شرائط است دو وجوب دارد. یک وجوب نفسی استقلالی که به مجموع این عمل مرکب تعلق گرفته است، از صلات. دو وجوب ضمنی نفسی که تعلق به اجزاء آن گرفته است. در حقیقت بپذیریم که صلات دو عمل واجب است. یک مجموع عمل مرکب از اجزاء 11 گانه، دو، هر جزئی از اجزا هم خودش یک وجوب دیگه ای دارد. وجوب زمنی است اما نفسی، نه للغیرها. حالا اینو دقت بکنید که روشن بشه، چون ممکنه بپرسید نمیشه اگه زمنیه نفسی چیه دیگه؟ زمنی باشه یعنی غیری باید باشه دیگه؟ نه، تارتن ما میگیم که در مثل نماز قرائت واجب هست با عنوان قرائت. از باب این که تا قرائت انجام نگیرد نمیتوانیم رکوع انجام بدیم، یعنی در واقع قرائت مقدمه برای جزء بعدیش است و این دوتا جزء مقدمه برای اجزاء بعدی میباشند. خب میشه وجوب غیری. تارتا اخرى میگیم نه، درست عمل مرکب کلش یک وجوب داره، اما تک تک هر یک از این اجزا به نفسها خودش مطلوبیت دارد. مثل یعنی اقل و اکثر استقلالی، تقریبا اقل و اکثر ارتباط نمی، اقل و اکثر چی؟ استقلالی. حالا در این وجه اخیر وجوب ضمنی نفسی که مطرح شد یعنی چی؟ یعنی این که قرائت خودش فی نفسه وجوب دارد، نه به خاطر این که مقدمه برای رکعه. نهایتا جایگاه این قرائت کجاست؟ در نماز. مثل خدمت شما عرض بشه قنوت. قنوتو میگیم مثلا آقا استحباب دارد، اما جایگاه استحبابش در داخل نماز است. ما یه واجبات تهیعیه نفسیه داریم ولی نفسی هستن. مثل چی؟ عمره. عمره تمتع واجب هست، وجوبش هم میگن وجوب نفسیه، اما جایگاهش در مجموعه عمل حج است. درست شد؟ خب بر این اساس تبیینی و تحلیلی که از استصحاب در وجه پنجم مطرح شد مستلزم این است که ما بپذیریم در هر عمل مرکب واجبی دو وجوب متوجه مخاطب است. یک وجوب مجموعه عمل، دو وجوب تک تک اجزا به صورت چی؟ نفسی. و این که یک عمل دو وجوب داشته باشد همون طوری که در جای خودش بحث شده است ممنوع است، به دلیل این که یا این دو وجوب مثل همدیگر هستند که در این صورت اجتماع مثل لازم می آید، یا هر یک از این وجوب متفاوت از دیگری است که در این صورت دو متعلق جداگانه می خواهد. در حالی که در مثل صلات ما یک متعلق بیشتر نداریم. این اولا. ثانیاً این نوع از استصحاب که در وجه پنجم ارائه شد در واقع برگشت دارد به استصحاب کلی قسم ثالث و در استصحاب ثابت شده است که استصحاب کلی قسم ثالث حجت نیست. همین بود دیگه. یعنی در حقیقت می گفتن که ما در این حالی که ما می دونیم وقتی جزء متعذر شد اون وجوب تعلق گرفته به اجزاء در ضمن جزء متعذر اون قطعا از بین رفت، نمی دونیم آیا یه وجوب نفسی ضمنی به بقیه اجزاء تعلق همزمان گرفت یا نگرفت، استصحاب میکنیم بقاشو. این میشه چی؟ استصحاب قسم ثالث. خب این هم تتمه بحث گذشته. اما وجه ششم از تقاریبی که برای استصحاب و استدلال به استصحاب برای اثبات قاعده المیسور مطرح شده است، وجهی است که محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه در فوائد و مطرح کرده اند و محقق عراقی آقا ضیاءالدین عراقی در تعلیقه فوائد آن را تحسین می کنند و محقق بجنوردی آن را توضیح می دهند. پس محقق نائینی شد افاده دهنده این وجه. آقا ضیاءالدین عراقی در تعلیقه فوائد شد محسن و تحسین کننده این وجه. محقق بجنوردی در القواعد الفقهیه شد توضیح دهنده این وجه. توضیحی که محقق بجنوردی در خصوص این وجه ارائه می دهند یک مقدمه ای دارد. مقدمه این است که می فرمایند اگر اراده یک شخص و امر و طلب او تعلق بگیرد به عملی که اون عمل مرکب از اجزایی است، هر جزئی از اجزای اون مرکب تحت قطعه ای از اون طلب و اراده قرار می گیرد و به تعبیری اراده و طلب شخص سایه می اندازد بر تک تک اجزاء اون عمل و این سایه هر سهم آن متعلق به یک جزء است. لذا اراده و طلب یک امری بسیط نیست مگر این که متعلق اراده بسیط باشد و چنانچه اراده و طلب تعلق به مجموعه مرکب بگیرد تنبسط علی جمیع الاجزاء انبساط البیاض مثلا فی الجسم المعروض له، یعنی این طلب و اراده توزیع و تقسیم می شود بین اجزاء اون عمل همون گونه که سفیدی یک جسم انبساط پیدا کرده توزیع می شود به حسب اجزاء اون جسم. دقت بکنید مقدمه رو. در مقدمه اینو میگن، میگن ببینید آقا یه مرتبه اراده و طلب تعلق میگیرد به یه امر بسیطی. خب این که دیگه معلومه اراده تعلق گرفته به یک چیز بیشتر از اونم نیست. اما یه مرتبه اراده و طلب تعلق میگیرد به مجموعه ای که اجزایی دارد. اگر تعلق گرفت به مجموعه عملی که اجزایی دارد، این اراده تقسیم می شود بین اون اجزا. یعنی هر قسمی، هر حصه ای از اراده یک جزء را می گیرد. مثال می زند. مثالش اینه، میگه آقا اگر شما یک جسم را رنگ کنید، سفیدش کنید، این بیاض و سفیدی که دارد نحوه وجودش بر روی رنگ چه نحوه از وجود است؟ نحوه توزیعی است. یعنی هر حصه از رنگ یک قسمی از جسم را گرفته. نه اینکه ما بگیم که رنگ مجموع عمل را که یک امر بسیطه بهش تعلق گرفت، نه، این اراده تقسیم میشه به حسب اجزایی که چی این شیء دارد. اون سفیدی اراده هم همین دوره. شما اگر طلب کردید مثلا آمدن 10 نفر از این مجموعه را، اینطور مثال بزنیم، طلب کردیم، اراده کردیم که 10 نفر از مجموعه بیان، این اراده تعلق گرفته است به این مجموع، اما به نحو توزیعی، نه به نحو بسیط. یعنی چی؟ یعنی خود این اراده 10 شعبه میشه، هر شعبهش تعلق به آمدن یه فرد میگیره، طوری که هر فردی که بیاید اراده و طلب مربوط به خودش رو چیکار کرده؟ محقق کرده. درست شد این مقدمه؟ اما توضیح استدلال در بیان آیه بجنورد این طور است. ایشون میفرماید که بعد از این که این مقدمه روشن شد، در بحث کنونی عرض میکنیم که قبل از این که تعذر مکلف نسبت به بعضی از اجزای عمل مرکب حاصل شود، ما بقی اجزا قطعا تحت اراده و طلب این مولا بود و بعد از این که مکلف نسبت به فلان جزء به خصوص متعذر می شود، شک می کنیم اون مقدار از اراده و طلب، اون حصه از اراده و طلب که در قبل از تعذر به ما بقی اجزا تعلق گرفته بود، به جای خود باقی است یا باقی نیست. چون این احتمال وجود دارد که با تعذر از یک جزء به خصوص اون اراده و طلبی که به ما بقی تعلق داشت کنار برود. در اینجا بعد از شک استصحاب میکنیم بقای طلب و اراده ای را که تعلق داشت به ما بقی اجزا قبل از این که فرد متعذر از جزء فلانی بشود. ببینید استدلال اینه. مگه بنا نشد اراده و طلب قطع قطع بکنیم و قطع قطع بشه؟ چرا دیگه؟ طلبی که تعلق به مجموعه گرفته، اگر مجموعه خدمت شما عرض بشه که 11 جزء باشد، این اراده تقسیم می شود بین 11 جزء، نه به صورت استقلالی ها، نه، اراده ای که به مجموع تعلق گرفته به تک تک این اجزا یه مقدارش اون رو می گیرد. خب نماز 11 جزء دارد. قبل از این که ما متعذر از تشهد بشیم، آیا 10 جزء دیگه در کنار تشهد، قطعه حصه از طلب و اراده به اونا تعلق گرفته بود یا نگرفته بود؟ چرا دیگه؟ الان شک میکنیم که آیا با رفتن اراده مربوط به تشهد، با رفتن طلب مربوط به تشهد، طلب و اراده مربوط به سایر اجزا از بین رفت یا باقی است؟ خب دو احتمال میره دیگه. یک احتمال اینه که از بین بره. چرا؟ به خاطر اینکه اون طلب و اون اراده نسبت به سایر اجزا مقید به این است که اون جزء دیگه مراد و طلب بشه. یک احتمالم این است که نخیر، خدمت شما عرض بشه که طلب و اراده اون اجزاء دیگر متفرع بر این نباشد که اون جزء دیگر طلب بشود، لا محاله. در صورت اول طلب و اراده مربوط به اون مجموعه باقی از بین می رود، در صورت دوم از بین نمی رود، به جای خود باقی است. خب شک می کنیم در هر حال اون طلب و اراده‌ای که وجود داشت از بین رفت یا نه، استصحاب میکنیم چی رو؟ بقا اون طلب و اراده رو. عرض میکنیم که این وجه از استدلال توسط شهید صدر رضوان الله تعالی علیه الا ما فی بحوث فی الاصول مورد نقد قرار گرفته است و رد شده است. ایشون می فرماید این وجه از استدلال به استصحاب متفرع بر آن است که وجوب که از احکام شرعی می باشد قابلیت انبساط و تجزیه و اشتداد را داشته باشد و به تعبیری وجوب طلب و اراده دارای مراتب متعدده باشد تا بتوانیم بگوییم چنانچه با رفتن مرتبه از مراتب آن شک در بقای سایر مراتب کنیم، استصحاب میکنیم بقای سایر مراتب را. لکن علی التحقیق وجوب اعتبار و تکلیفی است که بسیط بوده، دارای مراتب نیست، قابل تجزیه نمی باشد و لذا این وجوب یا به کلی تعلق می گیرد که جزء متعذر هم جزء آن است یا به ما بقی اجزا تعلق میگیرد و هر یک از اینها متفاوت از هم دیگر هستند و در ما نحن فی اون چرا که علم داریم به بودنش که وجوب کل باشد قطعا زائل شده است. شک ما مربوط به وجوب دیگری است که تعلق به باقی گرفته است، در نتیجه متیقن ما متفاوت از مشکوک ما می شود. و وقتی متفاوت شد ارکان استصحاب در اینجا تحقق نداشته و استصحاب هم جریان ندارد. تأمل بفرمایید. شهید سر میفرمه آقا وجوب چیه؟ وجوب همون طلب دیگه، طلب لزومی رو میگن چی؟ وجوب. حالا در بیان طلب و اراده مطرح شد، طلب و اراده لزومی میشه تعبیر دیگه همون وجوب دیگه که از احکام شرعیه. ایشون میفرماید آقا این استصحابی که شما مطرح کردید مبتنی بر این است که ما بگیم که وجوب، طلب و اراده یک حقیقت ذو مراتبه، لذا ما طلب شدید داریم، طلب وجوبی شدید ها، طلب وجوبی خفیف هم داریم، طلب وجوبی اشد هم داریم. مثل نور، ما مثلا مثال وجوب را به نور بگذاریم، این نور میتواند ضعیف باشد، میتواند قوی باشد، میتواند خیلی قوی باشد. نور وقتی که میاد انعکاسش نسبت به مجموعه طوری است که این نور قابل توزیع بر مجموعه است. شما وقتی که نور الان در اینجا ایجاد میشه، یه سهم از این نور تعلق به این فرش میگیرد، یه سهم دیگه به اون، یه سهم دیگه به اون و یک سهم دیگه همینطور توزیع میشه. وجوب اگر از نوع نور قابل توزیع بود، از نوع بیاض قابل توزیع بود که شما مطرح کردید که عرض در واقع جسمه و این قابلیت تقسیم بر اجزایی را دارد که معروض او شناخته می شوند، خب فرمای شما درست بود، کلام درستیست. اما در ما نحنف این طور نیست. وجوب و طلب لزومی ذو مراتب نیست اصلا. کسی نمیگه آقا ما وجوب قوی داریم، وجوب ضعیف داریم، وجوب خیلی قوی داریم. وجوب یعنی این که انجام این عمل از مکلف علی نحو اللزوم خواسته شده، نمیتونه مخالفت کنه، دیگه شدت و ضعف نداره، یک امر اعتباری است. حالا اگر وجوب یک مرتبه دارد، ذو مراتب نیست، این توضیحی که نسبت به اجزا درست شد قابل قبول نیست. چرا؟ چون اگر وجوب واحد بود، بسیط بود، متعلقش هم باید یک واحده باشه، یه امر بسیط باشه، هرچند اجزا داره یک چیز باید باشه. در ما نحن فی از دو حال خارج نیست. این وجوبی که از شارع مقدس صادر شده یا به کل تعلق گرفته یا نگرفته. نمیتونید بگید هم به کل تعلق گرفته هم به بعض الاجزا تعلق گرفته. قطعا این وجوب به کل تعلق گرفته، یعنی به مجموعه 11 جز تعلق گرفته. لذا متیقن شما در سابق این است که وجوبی بود، طلبی بود، ارادهی بود که متعلق به چی بود؟ به 11 جز، یعنی مجموعه‌ای که ترکیب از 11 جز رو دارد. الان چه شکی دارید؟ الان شک داریم آیا 9 جز وجوب داره یا وجوب نداره؟ آیا 9 جز طلب مطلوب هست یا مطلوب نیست؟ قطعا این 9 جز نمیتواند مطلوب به طلبی باشد که تعلق به کل گرفته بود. چرا؟ چون موضوعش کل بود، این که کل نیست جزه. لا محال ثبوت وجوب برای ما بقیه اجزا نیاز به یک وجوب جدید، یک طلب جدید، یک اراده جدید دارد. نتیجه این می شود که متیقن ما وجوب مجموع است. مشکوکی که الان باش مواجه هستیم این است که آیا 10 جز نه مجموعه، 10 جزء از اون مجموعه وجوب داره یا وجوب ندارد. متیقن غیر از مشکوک شد. اگر متیقن غیر از مشکوک شد دیگه استصحاب نمیتونه. شما اگه بخواید استصحاب بکنید باید وجوب متعلق به کل رو بیارید. وجوب متعلق به کل بیاد الان موضوعش منتفیه، موضوع وجود نداره. چرا؟ بخاطر فقط 10 جز رو میتونیم انجام بدیم، مجموعه 11 جزئی رو نمیتوانیم انجام بدیم. لذا در اینجا خدمت شما عرض بشه که استصحاب جایی نداره. بله؟ نه خب حالا نه او آخه ببینید اون در صورتی است که ما بخوام بگیم که وجوب تعلق به یک طبیعی گرفته، این طبیعی افراد داره، به یه طبیعتی گرفته، طبیعی افرادی دارد، درسته؟ حالا این افرادش یکی زید، یکی عمرو، یکی بکر، یکی فلانه، با رفتن یکی از اینها وجوب مربوط به اون یکی از بین نمیره، چون اون فرده طبیعتا. کل نیست. خب بحث اینه که ببین ها او دیگه پس وجوب جدید میخواد، وجوب جدید میخواد. کل جدید اگر شد موضوع سابق نیست، اگر موضوع سابق نشد وجوب سابق هم برای او ثابت نیست. لا محال نیاز به یک وجوب جدید پیدا میکنه. درست شد؟ بله. خب این فرمایش آقای شهید صدر رضوان الله تعالی علیه که در اینجا مطرح کردن، در ادامه شهید صدر می فرماید البته اگر ما به عالم اراده و حب برگردیم ممکن است بگوییم که خود حب و اراده، دوست داشتن و خواستن، می تواند در صورت تعذر از بعضی از اجزا به جای خود باقی بماند، به دلیل این که ممکن است این جزئی که فعلا از آن متعذریم تنها در تشدید دوست داشتن عمل دخیل باشد، نه در اصل اون. لکن این مربوط به عالم اراده و حب تصویر دارد، ولی مربوط به عالم وجوب و طلب لزومی انشائی تصویر ندارد. به دلیل این که وجوب و طلب انشائی که تعلق به یک عملی میگیرد، لزوم این مجموعه را به همراه کل اجزا دلالت می‌دهد و دخالت هر جزئی از اجزا را به نحو دخالت در اصل موضوع ثابت می‌کند، و اگر بخواهد دلالت آن نه در اصل بلکه در شدت تصویر شود، این متفرع بر آن است که وجوب و طلب لزومی قابل شدت و ضعف باشد، در حالی که طلب و وجوب قابل شدت و ضعف نیست. لذا ببینید ایشون میفهمه بله این در قضیه حب و اراده ممکنه تصویر داشته باشه. من دوست دارم زید رو، دوست دارم آمدن مجموعه رو، اینطور بگیم. این که میگم دوست دارم آمدن مجموعه رو، ممکنه بعضی از افراد رو که دوست دارم بیان، در اصل اون غرضی که دارم دنبال میکنم و باعث شده حب پیدا بشه و دوست داشته باشن، در اصل او دخیل نباشه، ولی مزیت برای مجموعه هست، یعنی یک مزیتی برای اصل مطلب هست. لذا همون مزیت باعث شده که من حبم بیشتر بشه، با وجود او دوست داشتنم به آمدن این مجموعه چی بشه؟ بیشتر بشه. این در بحث حب و اراده ممکنه میگه تصویر داشته باشه، اما در بحث طلب و وجوب و طلب لزومی انشائی تصویر ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه در طلب و وجوب از دو حال خارج نیست، یا هر یک از این 10 نفر که الان در این مجموعه هستن مطلوبن یا مطلوب نیستن. اگر بخوایم بگیم بعضیشون مطلوبیتشون مطلوبیت اصیل نیست، مطلوبیت مزیتی است، این متفرع بر این است که طلب و وجوب بسیط نباشه، یعنی قابل شدت و ضعف باشه. شاید کسی بگه که خب اگر اینطوره، خب چطوره که نمازی که قنوت درش باشه محبوب تره، یعنی مطلوب تره، و نمازی که قنوت درش نباشد اون مطلوبیت کمتر رو داره؟ نه اینطور نیست، در نماز قنوت استحباب دارد، طوری که اگر شخص عمل کند به آن و قنوت را بیاورد، دو تا طلب را عمل کرده، یک طلب وجوبی یک طلب استحبابی، نه اینکه اون طلب وجوبی شدت بیشتری دارد نسبت به نماز با قنوت و ضعف و اون شدت رو ندارد نسبت به نماز چی؟ بدون قنوت. دقیق فرمودید؟ خب این از فرمایش مرحوم شهید صد. یه تتمه ما داریم و یک فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در همین جا داره که بیان حضرت امام هم که گفته بشه و تحلیل بشه، تقریبا ضعف استناد به استصحاب برای اثبات قاعده المیسور با این وجه از تقریب استصحاب هم دیگه ثابت میشه، و اون وقت دیگه تقریبا روشن خواهد شد که تمام 5-6 دلیلی که تا کنون برای اثبات قاعده المیسور مطرح شد هیچ کدوم از اینها قانع کننده از نگاه ما نیست، و اون وقت انشاءالله در جلسه بعد نتیجه میگیریم که قاعده المیسور از نگاه تحقیقی به نظر ما اصلا اعتباری ندارد، کما اینکه از نگاه محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، از نگاه سید حکیم و بعضی دیگه از اعاظم هم هیچ اساسی برای این قاعده چی نیست. قاعده ای حالا خیلی هم عمل بهش میکنن، البته خیلی عمل میکنن و معتبر میدونن بله، ولی ما این 5-6 دلیل رو آوردیم. حالا قطع نظر از اون روایات که هیچ کدومش روایت نبود اینها، ببینید این مباحث روشن میکنه برای هر یک از ماها که ببینیم چقدر مباحث فقهی دقیقه، چقدر دقیقه و چقدر چالشیه و چقدر لذیذه و قشنگه، که یعنی در هر بحثی از بحثا خیلی چیز آدم دستش میاد. یعنی درست ما داریم قاعده المیسور رو مطرح میکنیم، اما در این قاعده المیسور به نحوی حدیث شناسی رو چکار کردیم؟ در یه حد آشنا شدیم باش، به نحوی علم اصول رو آشنا شدیم باش، قاعده استصحاب رو آشنا شدیم باش، خیلی چیزهای دیگه. درست بحث قاعده المیسور است، ولیکن جوانبی که در این بحث وجود داره واقعا جوانبی است که میتونه در جهت آشنا شدن با مقدمات جدی استنباط ما رو کمک کنه. والحمدلله رب العالمین.